ساعت 16 به وقت تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف رسیدن به توافق جامع را طی امروز بعید دانست. مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای میگوید ایران میز مذاکرات را ترک نمی کند. و حسن روحانی میگوید مذاکرات هسته‌ای در وین مراحل حساس خود را طی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز جمعه برای دقایقی در بالکن هتل کوبرگ محل مذاکرات در وین ظاهر شده بود، مذاکراتش با جان کری وزیر خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی را سازنده خواند. او رسیدن به توافق را طی امروز جمعه بعید دانست و گفت مهمترین موضوعات هنوز حل نشده است. آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود فکر می‌کنید تا آخر هفته در وین هستیم، گفت این طور به نظر می‌رسد و ابراز امید کرد که تا دوشنبه به همه چیز حل شود. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران میز مذاکرات را ترک نمی کند و آماده است به گفتگوها ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی که در تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت افزود همانطور که رهبری گفتند اگر در ضرب العجل توافق نشد می توانند تمدید کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که مذاکرات هسته‌ای در وین مراحل حساس خود را می‌گذراند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی ابراز امیدواری کرد که در این مذاکرات به گفته او آنچه برای مردم ایران خیر است محقق شود. او این سخنران را پس از بازگشت از روسیه ابراز داشت. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شهر اوفا در روسیه رفته بود. اما مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در حالی ادامه دارد که مسئله بازدید از مراکز نظامی ایران همچنان یک مبحث کلیدی برای رسیدن به توافق محسوب می شود. در همین حال گفته های زد و نقیض مقام های نظامی جمهوری اسلامی و تکذیبیه های منتشر شده آنان توجه ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. همکارم شاهین بشیری گزارش می دهد.
یک روز پس از انتشار و تکذیب گفته‌های سخنگوی سپاه پاسداران درباره ممنوعیت بازدید آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران با پافشاری بر همین موضع اعلام کرد که تهران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی خود را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران روز جمعه 19 تیر ماه با اشاره به آنچه زیاده خواهی قدرت‌های استکباری خواند افزود به دو طرف مذاکره میگوییم که وارد این حیطه نشوند، چرا که تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به اماکن نظامی داده نخواهد شد. وی تاکید کرد که گفته رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت بازرسی و هر گونه دسترسی به اماکن نظامی ایران قطعی است و خارجی ها هرگز به این خواسته نخواهند رسید. یک روز پیش از گفته های آقای جزایری، رسانه های داخل ایران از قول رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نقل کرده بودند که این نهاد به هیچ وجه به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نخواهد داد. ساعتی بعد اما پایگاه خبری سپاه پاسداران اخبار منتشر شده در این باره را تکذیب و اعلام کرد که سخنگوی این نهاد هیچ گونه اظهار نظری در این زمینه نداشته است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد این تشتت آرا در دو بخش نیروهای مسلح ایران معتقد است
نکته بسیار مهم در اینجا اینه که اگر ایران پروتکل الحاقی را قبول بکنه که در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای قبول خواهد کرد و بیشک در توافقنامه نهایی هم ذکر خواهد شد، بایستی به هر حال اجازه بده به آژانس بین المللی که از مراکز نظامی ایران بازدید بکنن. شما نمیتونید پروتکل الحاقی را قبول بکنین ولی اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو ندین. البته میتونن شرطهایی قائل بشن، به هر حال تمهیداتی قائل بشن، اون مکانیزم رو در موردش گفتگو بکنن. اما با توجه به این مراکز قدرتی که در ایران هست، دفتر رهبری هست، سپاه پاسداران هست، نهاد ریاست جمهوری هست، اینها گاهی اوقات حرفای متناقض میزنن، گاهی اوقات حرفای حتی آیت الله خامنه‌ای هم در این رابطه میزنه که در تناقض هست با اونچه که در گفتگوهای هستی میگذره. به باور من این مصرف داخلی داره.
تکذیب گفته‌های سخنگوی سپاه پاسداران در حالی است که سخنان وی نخستین بار در خبرگزاری دفاع پرس وابسته به بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس منتشر شد که از نهادهای زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ایران است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد اینکه آیا ایران می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای بر موضع عدم صدور اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود پافشاری کند، به رادیو فردا میگوید
اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا و اجرا بکنه، در اون صورت وضع عوض میشه. در اون صورتی که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از مراکزی فراتر از مراکز هستی و تأسیسات وابسته بازدید و عمل بیاره که میتونه تأسیسات نظامی هم باشد.
از سوی دیگر، موضع‌گیری فرماندهان نظامی ایران همزمان با ادامه مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 در حالی است که مقام‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی از پیشرفت در روند همکاری‌های خود و رسیدن به تفاهم برای حل اختلافات باقی مانده سخن گفته بودند. در چنین شرایطی، گفته‌های زد و نقیض دو مقام نظامی ایران از دیدگاه روابط بین‌الملل چه تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای می‌گذارد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در این زمینه معتقد است
نکته مهم اینه که این سیگنال از داخل ایران به خارج داره منتقل میشه که مذاکره کننده ها میتونن ازش استفاده کنن، که در داخل ایران هم یک سیاست منسجم و محکمی وجود نداره و میشه در واقع با ادامه مذاکرات و گفتگوها اون طیفی رو که تمایل به توافق دارن و تمایل با این دارن که با جامعه جهانی یک رابطه سازنده ای داشته باشن، اون طیف رو تقویت کنن. من فکر میکنم در واقع انتقال این گونه سیگنال ها میتونه طرف مقابل رو، علارغم اینکه اعلام کرده ما تا ابد مذاکره نمی کنیم اونجور که آقای جانکری گفته، باعث بشه که ادامه بدن گفتگوها رو تا بلکه بتونن به اون توافقی که مورد نظرشون هست و اون امتیازی که میخوان بگیرن برسن. و اگر که قرار بود که یک سیگنال فقط بیاد بیرون، خب حرف آقای خامنه‌ای و خط قرمزی که کشیده بود دیگه، در واقع تمام این مسئولین سپاه و همه این افراد زیر نظر فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ای بودن و این گونه صحبت کردن، هر کدومشون یکی تایید کنه یکی تکذیب کنه، چون دهنده اینه که در واقع یک بازی رو شروع کردن تا بتونن طرف مقابل رو پای میز مذاکره به نوعی نگه دارن.
ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران مدت هاست که یکی از مسائل حل نشده بین ایران و آژانس است. آژانس خواهان بازرسی از مراکز نظامی مشکوک است، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجازه بازدید از این مراکز و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را نخواهد داد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. حالا بشنویم پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رو روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
لغو تحریم ها علیه ایران باعث می گردد تسهیلات حمل و نقل زمینی و هوایی آسان تر و بهبودی فراوانی در این زمینه به وجود آید. لغو تحریم ها تسهیلات بانکی و اقتصادی هم برای داخل ایران و هم برای خارج از ایران آسان می گردد و باعث می گردد ایران در سیستم بانکی بین المللی وارد گردد و ارزش و اعتبار دوباره خود را به دست آورد و سرعت رونق اقتصادی در تمام زمینه‌ها فراهم می‌گردد و پول ملی ایرانیان در سرتاسر دنیا ارزش واقعی خود را به دست می‌آورد. فرهنگ و تمدن غنی و ارزشمند ایرانی دوباره جان تازه‌ای به خود می‌گیرد و رونق علم و دانش و پناهبری برای ایرانیان در سرتاسر دنیا منورتر می‌گردد.
سازمان ملل اعلام کرده است از نیمه شب جمعه به وقت محلی آتش بس موقت و بدون قید و شرط در یمن به اجرا در می آید. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است بانکیمون امیدوار است طرفین درگیری بتوانند تا پایان ماه رمضان از زد و خورد خودداری کنند تا نهادهای بین المللی بتوانند کمک های انسان دوستانه را به مردم جنگ زده یمن برسانند. و نخست وزیر یونان سرانجام ساعتی پیش از پایان مهلت یعنی نیمه شب پنجشنبه طرح اصلاحات اقتصادی خود را به کشورهای حوزه پولی یورو ارائه داد. پارلمان یونان قرار است امروز جمعه این طرح را به رأی بگذارد. چنانچه وزیران حوزه یورو نتوانند در نشست روز شنبه خود در این خصوص تصمیم گیری کنند، نشستی از سران همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یک شنبه برای بررسی این طرح تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از نکات کلیدی که دولت یونان پیشتر آنها را رد کرده بود و در همه پرسی اخیر یونان نیز به آنها رأی منفی داده شد، در طرح جدید پذیرفته شده است. دولت یونان در این طرح خواستار دریافت یک بسته کمک سرمایه گذاری به مبلغ 35 میلیارد یورو شده است. اما بازار جهانی نفت در دو ماه گذشته بار دیگر کاهش چشمگیری را تجربه کرد، کاهشی که برای اقتصاد ایران بدون پیامد نخواهد بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که کاهش دوباره بهای نفت از چه عواملی نشأت گرفته و تا کی ادامه خواهد یافت.
طی چند هفته گذشته قیمت نفت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد، هرچند در آخر هفته‌ای که گذشت کمی بالا رفت. کافیست اشاره بکنیم که در فاصله ششم ماه می تا هشتم جولای، کمتر از دو ماه، میانگین بهای سبد نفتی سازمان اوپک با 11 دلار کاهش از بشکه 65 دلار سقوط کرد به زیر 54 دلار. عامل اصلی این وضعیت این است که عرضه نفت از طرف تولید کننده ها حدود 2 میلیون بشکه بیشتر از تقاضا است. چرا؟ چون که اولا کشورهای عضو اوپک سقف تولیدی رو که برای خودشون تعیین کردند رعایت نمی کنند. به جای 30 میلیون بشکه در روز، بیشتر از 32 میلیون تولید می کنند. به علاوه برخلاف اون چیزی که پیش بینی می شد، تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا که قرار بود به دلیل کاهش قیمت طلای سیاه پایین بیاد، بالاتر هم رفته و تولید نفت این کشور رسیده به 9 میلیون و 600 هزار بشکه در روز. به علاوه همزمان با پیشرفت‌هایی که به تازگی در مورد پرونده هسته‌ای ایران به دست اومده، این گمان زنی قوت گرفته که تولید این کشور هم به زودی بالا خواهد رفت و در نتیجه قیمت نفت پایین خواهد اومد. و بالاخره شدت گرفتن بحران در یونان و بی‌ثباتی در بازارهای آسیایی هم به کاهش بهای نفت دامن زده. در مورد دوام این رکود، به رغم افزایش آخر هفته بهای نفت، بعید به نظر میرسه طی چند ماه آتی تغییر چشمگیری در بازار این کالا به وجود بیاد.
خب به نظرتون کاهش دو ماه اخیر بهای نفت چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
سال گذشته سقوط بهای نفت منابع درآمدی بودجه ایران رو به شدت کاهش داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از خزانه‌داری کل کشور گزارش داد در بودجه 1393 77 هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت پیش بینی شده بود، ولی با توجه به سقوط قیمت این کالا در نیمه دوم سال، 13 هزار میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده تحقق پیدا نکرد که این رقم مهمی است. در اوائل سال 94 بازار نفت کمی رونق گرفت، ولی اگر رکود دو ماه اخیر ادامه پیدا بکنه، طبعا کسری بودجه در سال جاری بیشتر خواهد شد.
ولی لغو احتمالی تحریم ها میتونه داده ها رو عوض کنه.
دقیقا، تردیدی نیست که با شروع احتمالی لغو تحریم های ایران، این کشور میتونه کاهش قیمت نفت رو از طریق افزایش صادرات نفتیش جبران بکنه، ولی البته این موضوع به چند ماه وقت نیاز داره.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، بود در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا. سپاسگزاریم از اینکه با رادیو فردا هستید. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم سر بزنید. همچنان با ما بمانید با بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.